با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد از ظهر آغازین روز هفته رو پیش رومون داریم. در 30 دقیقه پیش رو من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در این بخش خبری و تحلیلی در کنار شما خواهیم بود تا از افق خبرها پنجره‌ای باز کنیم به سوی شما. با ادامه بارش‌های سنگین، سازمان هواشناسی برای مناطقی از ایران هشدار نارنجی صادر کرد. انجمن قلم آمریکا اعلام کرد ایران همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است و فیلم مستندی درباره ریحانه جباری قربانی اعدام دو جایزه سینمای آلمان را تصاحب کرد. این سرخط مهمترین خبرهایی است که در ادامه مشروحش رو بنیامین صدر برای شما خواهد گفت.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. با تشدید بارندگی در 16 استان ایران، سازمان هواشناسی برای برخی از این مناطق در روزهای شنبه تا دوشنبه هشدار نارنجی اعلام کرد. روز جمعه هم گزارش‌های درباره آب گرفتگی و سیل در برخی از مناطق و شهرهای ایران منتشر شد. استان‌های آذربایجان شرقی، خوزستان و لرستان و همچنین استان فارس استان‌هایی هستند که در آنها خبرهای مبنی بر آب گرفتگی و جاری شدن سیل منتشر شده است. انجمن قلم آمریکا جمعه با انتشار گزارش سالانه خود درباره شاخص آزادی نوشتن اعلام کرد که در سال گذشته میلادی چین و ایران بزرگترین زندان‌های نویسندگان بودند. بر اساس این گزارش سال گذشته در مجموع 49 نویسنده در ایران زندانی شدند و سرکوب گسترده نویسندگان به ویژه در پیوند با جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه یافته است. این انجمن یادآور شده که آزادی شماری از نویسنده‌ها در سال گذشته تنها با قرار وثیقه انجام شده و آنها پس از آزادی هم همچنان با محدودیت و سانسور و ممنوعیت روبرو هستند. بر اساس رده‌بندی جدید انجمن قلم آمریکا، هرچند که ایران دومین زندان بزرگ نویسندگان جهان در سال گذشته بوده، اما نویسندگان زن در جایگاه نخست قرار داشتند. روز جمعه در مراسم بهترین های سینمای آلمان، فیلم مستند هفت زمستان در تهران ساخته اشتفی نادرزول، کارگردان آلمانی که درباره زندگی ریحانه جباری قربانی اعدام است، دو جایزه بهترین تدوین و بهترین فیلم را از آن خود کرد. شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، در این مراسم خواستار لغو مجازات اعدام در ایران و آزادی زندانیان محکوم به اعدام از جمله توماج صالحی شد. ریحانه جباری در 19 سالگی به جرم قتل مرتضی سربندی از ماموران پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و سپس اعدام شد. او اتهام قتل غیر عمد را پذیرفت و دلیل آن را دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اعلام کرده بود. این فیلم مستند به روایت زندگی و اعدام ریحانه جباری بر مبنای تصاویر تاکنون دیده نشده و نامه‌های او از زندان و صحبت‌های خانواده‌اش می‌پردازد. روز جمعه پنظامیان حوثی از گسترش دامنه حمله‌های خود به کشتی‌ها در منطقه دریای سرخ خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه اعلام کرد که در مرحله جدید از عملیات این گروه همه کشتی‌هایی که عازم اسرائیل باشند بدون در نظر گرفته شدن مقصد نهاییشان در هر منطقه در تیرس هدف حمله قرار می‌گیرند. شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی از آبان گذشته در حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه حمله‌های موشکی و پهپادی متعددی به کشتی‌ها در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن انجام دادند. در واکنش هم ایالات متحده و متحدانش حضور کشتی‌های نظامی خود در امتداد این آبراه را افزایش دادند. علیرضا فخاری استاندار تهران از برنامه‌ریزی برای تشکیل دو استان در غرب و شرق تهران خبر داد. بر اساس این طرح در غرب استان تهران شهریار، ملارد، بهارستان و پرند در استان جدید قرار می‌گیرند و در جنوب شرقی هم ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک مشمول این طرح می‌شوند. به گفته استاندار تهران بر اساس سرشماری سال گذشته غرب استان تهران نزدیک به 3 میلیون تن و در جنوب شرقی این استان هم حدود 1 میلیون و 200 هزار تن ساکن هستند.
بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به نشستی که قرار است در قاهره در ارتباط با پیشنهاد سازی آتش‌بس در غزه برگزار شود با حضور گروه افراطی حماس، در گزارشی از مهدی بیگی، و تحلیلی رو خواهید شنید در ادامه از یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، علی معموری. همچنین برای شما خواهیم گفت از حصارکشی در بخشی از پارک لالی تهران به منظور ساخت و ساز که باز هم اعتراض‌هایی رو به دنبال داشته در گزارشی از مهدی طاهباز. بنیامین صدر از تداوم بارش و سیل در 16 استان آب گرفتگی نقش رستم این میراث کهن ایران برای شما خواهد گفت. و اردشیر طیبی نگاهی داره به مزایای ورزش کردن بر سلامت جسم و روان و مطالعه تازه که نشون میده این موضوع میتونه به افسردگی هم خاتمه بده. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با اعلام ساعت 4:06 بعد از ظهر به وقت ایران و 2:36 بعد از ظهر به وقت پراگ، جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از این شهر بسیار زیبا میشنوید. گروه افراطی حماس اعلام کرده که هیئتی از این گروه شنبه 15 اردیبهشت برای ادامه مذاکرات درباره پیشنهاد تازه آتش‌بس در غزه وارد قاهره پایتخت مصر میشن. ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم برای شرکت در این مذاکرات به قاهره رفته. و اما بشنویم در ادامه گزارش مهدی بیگی رو که جزئیات بیشتری رو در اختیار اون میذاره.
گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، در بیانیه‌ای گفته که هیئتی از این گروه روز شنبه به قاهره می‌رود تا درباره پیشنهاد تازه آتش بس در غزه گفتگو کند. این گروه در بیانیه خود گفته با روحیه مثبت در این مذاکرات شرکت می کند. گروه افراطی حماس خواستار آتش‌بس پایدار در غزه است و بر خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه هایشان تأکید می کند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش حتی در صورت توافق برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها هم برای نابودی گروه افراطی حماس به رفح در جنوب غزه حمله زمینی می‌کند. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از گروه افراطی حماس به خاطر به تأخیر انداختن توافق برای آتش‌بس انتقاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه تأکید کرد که تنها چیزی که در حال حاضر میان مردم غزه و آتش‌بس فاصله انداخته گروه افراطی حماس است. آقای بلینکن البته تأکید کرد که آمریکا هنوز نمیتواند از حمله اسرائیل به رفح در جنوب غزه حمایت کند. به گفته کاخ سفید، آمریکا هنوز طرح جامعی از طرف اسرائیل برای حفاظت از جان غیر نظامیان در حمله احتمالی به رفح دریافت نکرده است. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال از قول منابع مصری مطلع از مذاکرات آتش‌بس گزارش داده بود که دولت اسرائیل به گروه افراطی حماس یک هفته فرصت داده تا پیشنویس توافق فعلی را بپذیرد، وگرنه حمله نظامی خود به رفح را آغاز خواهد کرد. اسرائیل در هفته‌های اخیر بارها از طرح خود برای حمله به رفح خبر داده. بیش از 1,200,000 آواره فلسطینی در این منطقه به سر میبرند. ینس لارک، سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در غزه، روز جمعه هشدار داد که هر گونه عملیات نظامی در رفح عواقب فاجعه باری خواهد داشت.
صدها هزار نفری که اونجا هستند در صورت انجام حمله در خطر مرگ قریب الوقوع قرار دارند. اگر این اتفاق بیفته نه تنها غیر نظامی ها کشته میشن، بلکه همزمان ضربه بزرگی هم به عملیات امدادرسانی در کل نوار غزه وارد میشه، چون این کمک ها از داخل رفح مدیریت میشند.
همزمان گزارش ها از شمال غزه میگویند باز نشدن چتر یک بسته کمک هوایی روز جمعه به به کشته شدن 5 فلسطینی و زخمی شدن 10 نفر دیگر منجر شده است. به گفته شاهدان، عده‌ای از مردم با دیدن کمک‌های هوایی در آسمان به طرف آن دویدند، اما یکی از بسته‌ها به خاطر باز نشدن چترش روی سقف یک خانه سقوط کرده. آمریکا، اردن، فرانسه، بلژیک، مصر و هلند از کشورهایی هستند که از طریق هوا به ساکنان شمال غزه که در وضعیت وخیمی به سر میبرند امداد رسانی میکنند. ریک پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی، روز جمعه اعلام کرد مقدار مواد خوراکی در غزه کمی بیشتر از قبل شده است و وضعیت غذا در غزه در حال بهبود است، اما خطر قحطی همچنان وجود دارد. به گفته وزارت بهداشت غزه، تعداد فلسطینی‌های کشته شده از آغاز جنگ غزه تا کنون به بیش از 34,000 نفر رسیده است.
گزارشی را شنیدید از مهدی بیگی درباره نشستی که در قاهره برگزار خواهد شد، درباره پیشنهاد تازه آتش‌بس در غزه و گروه افراطی حماس هم اونجا حضور داره. اما همزمان با این نشست هست که صحبت‌هایی میشه تحت عنوان اینکه قطر گروه افراطی حماس یا اعضای اون رو از کشور خودش اخراج کنه. برخی این مسئله رو به عنوان یک اهرم فشار میدونن که بر حماس گذاشته شده تا بتونه مسئله آتش بس رو پیش ببره، و در کنارش نگاه خوشبینانه به استفاده از این ابزار هم ندارند گروهی از منتقدان. باز علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، گفتگویی رو داشتم و از او در این باره پرسیدم که تا چه اندازه چون این ابزاری میتونه کارآمد باشه، آن هم در زمانی که نشست پیشنهاد تازه آتش بس در غزه هم در جریان هست.
دو طرف اسرائیلی و حماس هر دو در شرایط بسیار دشواری قرار دارند. آقای نتانیاهو دولتش در واقع با بحران جدی مواجه خواهد شد اگه نتونه بحران جاری رو به یک پیروزی برسونه. قطعاً دولتشون متلاشی خواهد شد و احتمال خیلی شدید در واقع محاکمه ایشون هم وجود داره در داخل اسرائیل. حماس هم از طرف دیگری نمیتونه به شرایط قبل از در واقع 7 اکتبر به راحتی برگرده و هزینه سنگین این خرابی که صورت گرفته رو در واقع بپذیره. به نوعی خاتمه وضعیت سیاسی اون در اون منطقه خواهد. هر دو در شرایطی هستن که میزان تقاضاهاشون غیر قابل در واقع قبول است برای طرف مقابل. هر دو تحت فشار منطقی و بین المللی هستن. در خصوص حماس فرمودید که در واقع فشار خروجشون از قطر است، اما خب گزینه‌های دیگری هم اونا دارن. آقای اردوغان، آقای اسماعیل هنیه رو استقبال کرد چندی پیش و بحث این هم مطرح شد که به ترکیه منتقل بشن. این امکان هم بر اونها وجود داره.
اما چرا آقای معموری به مسئله ترکیه رو مطرح کردید؟ مثلا این درخواست از سمت جمهوری اسلامی عنوان نمیشه با توجه به اینکه در داخل تبلیغات گسترده‌ای هست درباره این اتفاقاتی که در غزه داره رخ میده.
انتقال حماس به جمهوری اسلامی هم به نفع مسئله فلسطین و به نفع حماس نیستش. حماس به دنبال اینه که در واقع در حضورش در جهان عرب بتونه داشته باشه و بتونه به هر حال پایگاه خودش رو در سطح وسیع‌تری داشته باشه. روابطش با جمهوری اسلامی ایران داره و سر جای خودش هست، اما انتقالش به اونجا موجب میشه که تا حدی ایزوله بشه از جهان عرب، و به همین جهت این گزینه در واقع مد نظر حماس در وضعیت کنونی نیست.
از سمت دیگه در کنار این که میبینیم الان درخواست‌هایی وجود داره و حتی در داخل ایران این گونه تعبیر میشه که این یک اهرم فشاریه که ایالات متحده آمریکا داره به کار میبره تا حماس از قطر بره، از سمت دیگه صحبت‌هایی از سمت مقام‌های آمریکایی مطرح شده مبنی بر این که آنچه که مانع بوده تا الان مذاکرات آتش بس به نتیجه نرسه خود حماسه. آیا ما میتونیم حماس رو حجابی بر این مذاکرات بدونیم و سد راه این مذاکرات بدونیم در شرایطی که به هر حال سمت دیگه اسرائیل هم هست که درخواست‌هایی رو داره که اون درخواست‌ها هم شاید بتونیم بگیم که مانعی ایجاد میکنن؟
خب تا کنون پیشنهاد معقول به حماس ارائه نشده که در واقع حماس بتونه وارد یک مذاکره منطقی بشه. اینکه گروگان‌ها آزاد بشن در برابر در واقع چیز قابل توجهی به حماس داده نشه، از نظر سیاسی برای حماس یک شکست به حساب میاد. حماس به دنبال اینه که در برابر این گروگان‌ها زندانی‌های فلسطینی رو آزاد بکنه، وضعیت غزه رو به قبل از 7 اکتبر برگردونن، اسرائیلی‌ها خارج بشن از اون و مراحل بازسازی در واقع شروع بشه. این کار به معنای یک شکست برای اسرائیل هستش و آقای نتانیاهو به هیچ وجه حاضر نیست چنین کاری بکنه. همین موجب شده که دو طرف در شرایط غیر قابل مذاکره قرار داشته باشن در وضعیت کنون.
و فکر میکنید که قاهره میتونه ایستگاه مناسبی باشه برای اینکه به یک نتیجه مشخصی برسیم؟
در شرط کنی فکر نمی کنم به زودی بتونن دو طرف به یک مرحله در واقع قابل توافقی برسن.
علی معموری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، که در ارتباط با نشست قاهره و اهرم‌های فشاری که برای خروج گروه افراطی حماس از قطر ایجاد شده و به نوعی نگاهی که ایالات متحده آمریکا داره به این گروه و نقشی که عنوان میکنه ایالات متحده این گروه داره در ارتباط با پیشبرد مسئله مذاکرات.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
اما این بخش خبری تحلیلی رو ادامه میدیم با گزارش‌های شهری و در ارتباط با وضعیت آب و هوا در ایران. حصارکشی در بخشی از پارک لاله تهران که توسط شهرداری به منظور ساخت و ساز صورت گرفته باعث اعتراض شهروندان و برگزاری تجمع در این بوستان شده. طبق گزارش ها گفته شده قراره که در این پارک که پیش از این به عنوان پارک فرح نامیده می شد شهرداری اقدام به ساخت فرهنگسرا کنه و این مسئله ملزم به قطع برخی درختان خواهد بود. مهدی طه‌باز و نگاهی به حصارکشی در بخشی از پارک لاله تهران.
این صدای برخی از ساکنان تهران بود در تجمعی که در پارک لاله برگزار کردند. اعتراض آنها به شهرداری تهران به خاطر حصارکشی در بخشی از پارک به قصد ساخت و ساز و قطع برخی درختان بود.
آقای شهردار ساکانی، درو به اون خدا به قسم میگی اون کار رو نکن. اگه خدا را قبول داری، اگه دین اسلام رو قبول داری، این کار انجام نده. ما یه دونه آجر نمیتونیم تو خونمون اضافه کنیم، ولی شما دارین میای این فضای سرد رو از بین ببرین.
یک ماه است که در پارک لاله تهران در جنب غربی ایستگاه آتش نشانی و روبروی خیابان پورسینا حصارهایی نصب شده. در چند روز اخیر هم کانکس هایی در این محل قرار داده شده و گویا همه چیز مهیای آغاز عملیات مقدماتی ساخت و ساز و قطع درختان در پارک لاله است. به نوشته روزنامه شرق، ساکنان این منطقه به نقل از مدیر پارک و شهرداری این منطقه تهران گفتند که قرار است در این نقطه از پارک فرهنگ سرا ساخته شود و درختان محوطه هم قطع شوند. یک کنشگر و پژوهشگر شهری 13 اردیبهشت تصویری از تجمع اعتراضی در پارک لاله را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و با اشاره به تخریب بیش از 3000 متر مربع از فضای سبز بوستان لاله این نکته را متذکر شد که مسئله مخالفان با ساخت و ساز پارک ها اصل ساخت و ساز غیر قانونی در پارک است، نه کار کرده آن مثل مسجد. پیشتر اخبار مربوط به ساخت و ساز در پارک قیطریه تهران از جمله احداث مسجد در آن اعتراض های بسیاری را به همراه داشت و در پی بالا گرفتن انتقاد ها علیرضا زاکانی شهردار تهران این گونه پاسخ خبرنگاران را داد:
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم.
به غیر از پارک لاله و پارک قیطریه در تهران، طبق گزارش ها حصارهای آهنی هم در پارک اندیشه در منطقه 7 تهران نصب شده اند که احتمال ساخت و ساز در این منطقه را هم تقویت می کند. اما ماجرای پارک لاله، در این بوستان گونه های مختلف گیاهی از چنار و عقاقیا و کاج تا سرو نقره‌ای و نارون و افرا و سنوبر وجود دارد. فضای زیبا و سبز و محلی مناسب برای رهایی از شلوغی و آلودگی های شهر. مسئله‌ای که مرتضی جابری مقدم، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، با ویدیویی که در پارک لاله ضبط و در فضای مجازی منتشر کرد بر روی آن تاکید کرده است:
این مجموعه انبوهی از درختان، درختان بالغ بر چندین دهه عمر درش قرار داره و بعید به نظر میرسه که هیچ عقل سلیمی و هیچ مدیریت خردمندانه یه همچین تصمیمی رو بگیره برای این نقطه از مرکز شهر تهران. ما تقریبا نقطه دیگه رو توی مرکز شهر تهران مثل پارک لاله برای اینکه مردم بتونن در این تراکم شهری که وجود داره به عنوان یه محیط باز و فضای سبزش استفاده بکنن نداریم و متر به متر این پارک ارزشمنده. در ایام تعطیل، در فصول گرم، شما اگر که خیابان‌های مجاور پارک بلده رو ملاحظه بکنید جای سوزن انداختن نیست.
برخی از خبرگزاری‌های داخلی مانند مهر به سراغ شهرداری رفتند تا در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنند. روابط عمومی شهرداری منطقه 6 در این باره اعلام کرده که هر گونه دخل و تصرف در بوستان‌ها بر عهده سازمان بوستان‌هاست و شهرداری مناطق فقط در بحث نگهداری پارک ها دخیل است. یکی دیگر از مدیران شهری هم به مهر گفته سرانجام حصارکشی مشخص نیست و شاید کلن طرحی که مد نظر بوده لغو شود و اجرایی نشود. اظهار نظرهایی که میتواند نشان دهنده ناهماهنگی در تصمیم گیری در مدیریت کلان شهرداری تهران با زیرمجموعه های مرتبط باشد.
شنیدید از مهدی طاهباز ارتباط با پارک لاله. و اما ادامه بدیم این بار با مسئله آب و هوای ایران که به دلیل تداوم بارش و سیل در 16 استان ستادهای آمادگی بحران در چند استان تشکیل شده، به ویژه در مناطق شمالی غربی و شمال غرب ایران. در شرایطی این اتفاق داره رخ میده که ما شاهد آب گرفتگی هم بودیم و حتی چند فرونشست در محوطه باستانی نقش رستم و خب این نگرانی هایی رو پدید آورده برای اونهایی که آثار باستانی ایران رو دنبال میکنن و دوست دارند. بشنویم از بنیامین صدر.
پس از آن که در هفته های اخیر چند بار خبر آمد که بنای نقش رستم و مجموعه تاریخی و کهن تخت جمشید به دلیل بیتوجهی حفاظتی در خطر است، حالا مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هم گفته که به دلیل بارندگی های این چند روز و آب گرفتگی محوطه باستانی نقش رستم در استان فارس با فرونشست متعدد روبرو شده است. پیشتر هم خبر آمده بود که شکاف های متعدد و فرونشست زمین بنای تاریخی نقش رستم را که در کوه‌های استان فارس و در 6 کیلومتری مجموعه تاریخی تخت جمشید قرار دارد تهدید می‌کنند. علیرضا عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید جمعه 14 اردیبهشت به خبرگزاری تسنیم در ایران گفته که به دلیل بارندگی‌ها باروها و آوارهای رسوب شده این محوطه باستانی دچار رانش شده و بخشی از مشکلات مجموعه نقش رستم است. به گفته او فرونشست در این محوطه باستانی هم مربوط به فرونشست عمومی دشت مرو دشت است. اهمال نهادهای حکومتی در حفاظت از بنا، جلوگیری از فرسایش خاک و فرونشست زمین از جمله مهمترین مواردی است که کارشناس‌ها به عنوان دلایل آسیب رسانی به بناهای تاریخی ایران از جمله نقش رستم عنوان می‌کنند. در سال‌های گذشته کارشناس‌ها بارها درباره بحرانی شدن فرونشست زمین و آسیب جدی به آثار تاریخی و میراث ملموس فرهنگی هشدار دادند. آنچنان که مریم دهخانی کارشناس سازه و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز مهر ماه سال پیش در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که یک لبه فرونشست به فاصله 10 تا 15 متری حریم باستانی نقش رستم رسیده که پهنای شکاف‌های آن به بیش از نیم متر می‌رسند و هر سال با شن و ماسه محوطه پر می‌شوند اما دوباره سر باز می‌کنند. آرامگاه چند تن از شاهان هخامنشی، نقش برجسته‌هایی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زردشت و نقش برجسته ویران شده ای از دوران ایلامی ها از جمله آثار مجموعه نقش رستم این میراث ملموس تاریخی در ایران است.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم. یک رفت و برگشت سریع رادیویی داشته باشیم، برگردیم بریم به نمایشگاه کتاب تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز شمار نمایشگاه کتاب تهران آغاز شده و تا چند روز دیگه هم شروع میشه این نمایشگاه، اما باز هم مسائل حاشیه این نمایشگاه پررنگتر از خودشه. بشنویم از مصطفی خلجی.
35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار بخوانیم و بسازیم از روز 19 تا 29 اردیبهشت در محل مصلی تهران که از اساس برای برگزاری نمایشگاه ساخته نشده برگزار خواهد شد. دوره دیگری از نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی برگزار می‌شود که محدودیت‌ها و سانسور حکومتی در زمینه چاپ کتاب همچنان وجود دارد و عرصه فعالیت را برای نویسندگان به ویژه نویسندگان کتاب‌های ادبی تنگ کرده است. امیرحسن چهلتن، نویسنده ساکن تهران که آثارش به زبانهای مختلف به ویژه آلمانی ترجمه شده، به رادیو فردا گفت که این نمایشگاه ربطی به نویسندگان مستقل ندارد.
من سال هاست که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکردم و امسال هم چنین تصمیمی ندارم. دلیلش این هست که نمایشگاه کتاب تهران در واقع به نویسندگان مستقل ایران به کلی نامربوطه. این نمایشگاه اصولا نمایشگاه نیست، فقط اسم نمایشگاه رو داره، برای اینکه هر اقدامی چه میشه یک تعریف و یک مشخصات و یک خصوصیاتی داره که این نمایشگاه تهران که میشه گفت صرفا یک فروشگاه بزرگ برای فروش کتاب، هیچ کدوم از اون خصوصیات ها و مشخصات رو نداره.
روند تبدیل نمایشگاه کتاب تهران به یک فروشگاه بزرگ در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت بیشتری گرفته است. اکنون 2 سال است که وزارت ارشاد با راه اندازی یک سامانه اینترنتی از کتاب فروشان نیز خواسته که در نمایشگاه شرکت کنند. محمود حسینی زاد، نویسنده و مترجم، در گفتگو با رادیو فردا نمایشگاه کتاب تهران را یک بازار مکاره توصیف میکند.
من اسمش رو گذاشتم بازار مکاره کتاب، اصلا نمایشگاه نیستش. یعنی شما نه اونجا جا داری بشینی کتاب ورق بزنی، نه جا داری بشینی با نویسنده‌ای صحبت بکنی، نه جایی هستش که بشینی با دل راحت ببینی کتابای جدید چی هستش. اونجا فقط تون. بعد اگر میخوای 4 تا کتاب بخری و فروشنده هم کم عصبی، و در واقع بازار مکاره هستش. یعنی از شهرستانا میان، میتونی ماموریت دارن، میان حالا دو سه روز تهران و یه انبار کتاب میخرن و هم دارن میبرن که معلومه کار میکنم. تو نمایشگاه آخریام که تو شبستان و اینجاها بودش، من رفتم مال 3-4 سال پیش، اون خب بهترین جاها مال ناشرهای دولتی هستش و ناشرهای مذهبی.
همچنین جنبه بین‌المللی این نمایشگاه سال به سال کم رنگ تر شده است. در حالی که امسال کشور هند مهمان نمایشگاه کتاب تهران شده بود، ناشران این کشور به دلیل محدودیت هایی که دولت دهلی نو برای سفر به ایران اعمال کرده نتوانستند در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کنند.
شنیدید از مصطفی خلجی. اما اگه اهل ورزش کردن نیستید، افسرده هستید، دوست دارید که به سلامت قلبتون کمک کنید، گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد ورزش کردن در کاهش استرس و دفع خطر بیماری‌های قلبی از اکثر داروهای موجود مؤثرتر است. در این مطالعه که در مجله کالج آمریکایی قلب و عروق منتشر شده، محققان داده های بیش از 50,000 فرد بزرگسال حدوداً 60 ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن علاوه بر فواید فیزیکی، با کاهش سیگنال های استرس در مغز نیز مرتبط است و منجر به کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی می شود. البته پیش از این نیز مزایای ورزش کردن بر سلامتی قلب و روان واضح بود، اما پژوهشگران دخیل در این مطالعه می گویند که این 3 عامل در واقع هر 3 با هم کار می کنند. دکتر احمد توکل، سرپرست این مطالعه و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد، میگوید در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن چطور از راه کاهش سیگنال‌های مرتبط با استرس در مغز بر سلامت قلب اثر می‌گذارد. دکتر توکل همچنین میگوید که او و تیمش در جستجوی آن بودند که بدانند آیا افرادی که سیگنال‌های مرتبط با استرس بیشتری در مغز دارند از ورزش سود بیشتری خواهند برد یا خیر. به گفته آقای توکل، در کمال تعجب دریافتند که ورزش برای این افراد افسرده بیش از 2 برابر در مقایسه با افرادی که افسردگی ندارند مؤثرتر است. پزشکان همچنین میگویند برای بهره بردن از این مزایا لازم نیست که ورزشکار حرفه‌ای باشید. ورزش کردن به هر حال به شما برای بهبود سلامت کمک خواهد کرد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلب و عروق در دنور، در همین ارتباط و در گفتگو با CNN توصیه می‌کند که ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و سپس سعی کنید 30 دقیقه فعالیت نفسگیر را در برنامه‌های روزانه خود بگنجانید. مهم نیست که این فعالیت چه باشد، کافی است که از آن لذت ببرید و البته به اندازه کافی برای شما دشوار باشد. به گفته دکتر فریمن، اگر می توانید در حین ورزش کردن با جملاتی کامل صحبت کنید، یعنی وقت آن رسیده که برنامه ورزشی خود را به مرحله بالاتر و دشوارتر ارتقا دهید.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی و با گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی در بعد از ظهر میرسیم. اما وعده ما با شما یک مجله دیگه هست، مجله عصر، پس همراه ما باقی بمونید تا ساعت 7 شب که مجله میبخشید تا ساعت 6 بعد از ظهر که مجله عصر رو خواهید چنید. براتون لحظات بسیار خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.